بفرمایید بنش.
با اجازه.
یالله
خوش اومدین. قهوه میل دارین یا نسکافه؟
من بیشتر چای میخورم.
باش الان میگم براتون چای بیاره.
دست شما درد نکنه. بفرمایید. اینم لیست.
ممنون.
آدرس و شماره تلفن مساجدی که قرار بود براتون بیارم. تقریبا 30 تا مسجد هست.
دست شما درد نکنه. خدا خیرت بده.
خواهش میکنم.
میخوام تو مرحله اول جواب به هر مسجد 500 میلیون تومان کمک کنم. مرحله‌های بعدی مبالغ دیگر رو هم واریز میکنه.
خدا از شما قبول کنه.
ممنونم. راستی حاج آقا بهشون گفتی این پولا رو خرج چه کارایی بکنن؟
بله، برای امام جماعت و هیئت امنای مسجد شرط دادن.
خب
این پولا باید خرج مردم همون محله بشه. دختری که جهیزیه نداره، بله، بیماری که هزینه درمان نداره، یا تو راه مونده ای چیزی. خلاصه تأکید کردم که حتما این پولا دست مستحقش برسه.
احسن.
از استدیو پخش رادیو نمایش همچنان در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنم شنونده سومین قسمت از نمایش سدره و توبا باشید که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و علاقمندان ساعت 14 میتونن تکرار این نمایش رو مجدد از رادیو نمایش شنونده باشند. در پایان این بخش همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود. خدایا رو نگهدارتون.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سدره و توبا، نویسنده علی دنیوی ساروی، سردبیر مجید نظری نسب، با شرکت هنرمندان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، نگین خواجه نصیر، منا صفی، عباس شادروان، مجید حمزه، ایوب آقاخانی، رضا قلمبر، بهرام سروری نژاد، ناهید مسلمی، مهناز بستان دوست، کامیار محبی. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده پریسا جمادی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم،
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های گذشته شنیدید که ورونیکا فروب و همکارش موریتز از دایره جنایی پلیس برلین درگیر پرونده‌ای جنایی میشن. مقتول رومی ماکاتش استاد شرق‌شناسی دانشگاه است. رومی در زمان مرگ بر نگارش کتابی درباره رابطه مریدانه گوته با حافظ متمرکز بود. این دست نوشته‌های ارزشمند از طریق شاهدی که در خیابان با قاتل احتمالی برخورد کرده به دست ورونیکا میرسه. کاراگاهان با اولین مظنون یعنی ناشری به نام یورگن کوهلر حرف میزنن. کوهلر از خلق و خوی قریب رومی میگه و اینکه در تمام طول زندگیش تنها فرزندش کنراد رو از خودش رونده. کوهلر دلیل این رفتار رو تنفر رومی از همسرش بیان میکنه و میگه رومی که فعالیت سیاسی داشته بدون اون که مطلع باشه با مأمور امنیتی از اشتازی ازدواج میکنه که در نهایت منجر به دستگیری و زندانی شدن رومی میشه. گوهلر سپس نام زنی رو به زبون میاره که بیشتر از هر کسی میتونه مظنون این پرونده قلمداد بشه، زنی به نام هانا اولریش. و اینک ادامه ماجرا.
معذبی؟
نه، اما انتخاب جای مثل اینجا برام یکم عجیبه.
واقعا کلافه بودم، منظورم برای پیدا کردن جایی برای گفتگو بود، اینکه محل دیدارمون مناسب شرایط فعلیتون باشه.
به هر حال ممنونم که به فکر بودید.
این کافر رو خیلی دوست دارم چون چشم اندازش رودخونه است. شما دوست نداریم؟
من تمام دوران کودکی من نزدیک رودخونه زندگی کردم.
دور از مادرتون یه چیزایی میدونم.
در واقع امکانش نبود که کنارش باشم.
میشه برام بگین بیشترین زمانی که کنارش بودین چه مدت بود؟
درست‌تر اینه که بپرسین طولانی ترین زمانی که تونست تحملم کنه چقدر بود؟ جوابشم خیلی ساده است، 10 روز.
تو اون 10 روز آزارتون داد؟
من براش وجود نداشتم، یعنی واقعا منو نمیدید، حتی مثل اشیای تو خونم نبودم، چون به هر حال اونا رو میدید و یا ازشون استفاده میکردم. و من
با اون وقت چند سالتون بود؟
13 سال. خاله‌ای داشتم که بچه نداشت، اون برخلاف مادرم منو خیلی دوست داشت، در واقع اون بود که بزرگم کرد. اما خب مادرم اون هم به منزل را نمیدم. دلیل خشمش از خاله کارلام فقط یه چیز بود، این که خاله کارلام منو به خونش برده بود و با هم مادرانه رفتم کرد. همین.
قطعا با مرگ کارلاما کاتج بزرگترین حامیتونم از دست دادی.
11 سالی از مرگش میگذره. خاله کارلا فقیر، حتی خونه هم نداشت. بعد مرگش من جایی نداشتم که برم. همون وقت بود که مادرم مجبور شد منو برای مدت کوتاهی بپذیره.
به من گفتن که مدتی هم در پرورشگاه بودی.
جای دیگه میتونستم باشم؟ یه پسر 13 ساله که کسی رو تو زندگیش نداشت، البته به ظاهر مادری بود، اما حتی که میشد به زور منو بدن به اون، خب متاسفانه صلاحیتشو نداشت. در بارش اینطور میگفتن،
این که
تعادل روانی نداره.
با همه سختی‌هایی که تو زندگیتون داشتین درس خوندین و کار کردین، خب این تحسین برانگیزه.
وقتی وارد دانشگاه شدم یه بار دیگه رفتم سراغش.
رفتارش تغییری نکرده بود؟
شاید بشه گفت بدترم شده. کلافه و بی‌حوصله بود. 2 ساعتی که کنارش بودم مدام توی اتاقش بود و چیزی می‌نوشت. کاری که همیشه میکرد، همیشه بی‌وقفه می‌نوشت. من رو بالکن نشسته بودم و به خیابون نگاه میکردم. یادم که عصر دلگیری بود، چراغ خونه ها و مغازه ها کم کم داشتن روشن میشدن. تازه داشتم فکر میکردم که اصلا چه فایده‌ای را این اومدن من، حتی اون لحظه هم حتی حاضر نیست که نورم بشینه باز چی میام. یه آماده بودم که برم، دیدم اومد رو بالکن رو صندلی مخصوص خودش نشست بدونی که به من نگاه کنه. زور زد به دور دستم. نمیدونم چقدر به همون حال گذشت، 2 دقیقه 5 دقیقه درست شدم نیست. بعد یهو مادرم برگشت و به هم نگاه کرد. شاید باورتون نشه، برای اولین بار توی چشماش یه جور برق مادری میشد دید.
و بعدها؟
بعدها هرگز اون نگاه تکرار نشد.
در اون وقت چیزی بهتون نگفت؟
چرا؟ گفت گناه منی، لکه سیاهی که با دیدنش از درون خورده میشم، زوب میشم.
گمونم قدری از هدف این دیدار دور شدی. متاسفم.
نه شما تلفنی بهم گفتید که میخواید از مادرم بشنوید.
منظورم کسانی بودن که میتونن در این پرونده به عنوان مظنون.
و منم دارم از همین موضوع میگم. خب چه اشکالی داره که از خودم شروع کنم و از اون همه صراحت که در مادرم بود؟ اون به وضوح منو لکه سیاه میخوند، گناه.
مادرتون رومی ماکاتیک بیمار بود، باید درمان شد، اما به درمان خودش اونجور که باید اهمیتی نمیداد.
از سالها قبل شروع کرده به نوشتن درباره گوته. خاله کاردان میگفت مادرت همه چیزو با درکی که از گوته داشت میسنجید. اون فقط موردش نبود، بلکه گوته رو زندگی میکرد. گوبی ماکاتج اما زمانی متحول تر شد که با اون شاعر ایرانی آشنایی پیدا کرد.
حافظ،
حتما میدونید که من تو دانشگاه فلسفه خوندم.
معلومه این علاقتون به مادرتون رفته.
برای اینکه مادرم بشستم راهی نبود جز فهمیدن احوالاتش. این که چرا به گوته و حافظ این همه توجه نشون میده، واسم سعی کنم تا از درون خودش موقعیتش رو بفهمم. این که به چه علتی تا اون اندازه غریب و متفاوت رفتار میکرد، چی آزارش میداد و تناقضاتی که در منش رفتارش بود از کجا نشأت میگرفت. مهمترین که میخواستم خودم را چشمان ببینم.
تعجب میکنم با توجه به اون چی که سرش اومد، پاسخ خیلی از سوالاتتون معلومه. میخوایم بگین واقعا سرچشمه اون همه تکانهای متناقض روحی برای شما دشوار و پوشیده است؟
منظورم فقط اون چیزی که دارین بهش اشاره میکنید نیست. اون شعر قلابی، زندان رفتن، شکنجایی، طاقت فرسا و تحمل لکه سیاه باقی مونده از شیطان که من باشم نیست. فقط باید میفهمیدم که چطور بهش نگاه میکنه و مهمتر از هر چیزی این که چطور به من نگاه میکنه.
پس دنبال راهی برای نجات خودتون بودی؟
راهی برای رهایی خودم. من بهش نیاز داشتم. حاضر بودم همه ی زندگیمو بدم تا فقط یک بار منو به نام صدا کنه. حیف، حیف.
هیچ وقت تونستین به نگاهش نزدیک بشین؟ به اون چیزی که درونش بوده؟
شروع کردم به تحقیق درباره گوته و حافظ. تقریبا همه ی رساله ها و کتاب های تحقیقی رو زیر رو کردم تا اینکه یورگن کوهلر به کمکم اومد. دلش برام سوخته بود. با همه وجودش درک میکرد که در چه غرقابی دست و پا میزنم. یادداشتهایی از مادرم به دستم رسوند. در واقع چک نویس های مچاله شده ای که انگار از توی سطح زباله بیرون اومده بودن.
میتونم تصور کنم چقدر میتونسته براتون اهمیت داشته باشه.
تک تک واژه ها رو میبلیدم. هر واژه برام در حکم خدای انیگما بود. احساس میکردم که باید رمز گشاییشون کنم، اما از طرفی میدونستم که صلاحیتش ندارم. خودم مجاز نمیدونستم. ببینیم چه خبره.
بلوای همیشگی ریسیست و افراطی. هر ماه یکی دو روزی همه جا رو به هم میریزن و ما رو به زحمت میندازن. ماهی قبل گروهی از اونا در محله نیوکوین دو نفر ترک رو به ضرب چاقو کشتن.
تأسف دارم.
ظاهراً کارش نمیشه کرد. خب بیاییم برگردیم به گفتگوی خودمون. ببینم شما کسی به نام هانا اولریش رو میشناسید؟
هانا اولریش اون تنها کسی بود که مادرم به معنای واقعی ازش میترسید.
منظورتون از ترس چه ترسیه؟
منظورم ترسی که لرزه بر اندامش میداخت.
آخه چرا؟
شما چیزی از هجرت به شرق گوته میدونید؟
نه متاسفانه.
گوته بعد از جنگای ناپلون و شکستش، بعد فرود اومدن آوار بحران، ویرانی، بعد بیمیگز، بعد از اون همه سرخوردگی که سایش انداخته بود بر سر اروپا، خسته و افسرده، برای فرار از چنین وضعیتی و به زعم خودش برای تجدید قوا تصمیم میگیره از وایمار شهر به شهر بره تا به زادگاهش برسه. کجا؟ فرانکفورت. خودشونو هجرت به شرق نامید. بازگشت به مکه.
این چیزی که تعریف کردین نشانی از هانا اولریش است.
مادرم بعد از آزاد شدن از زندان روتنبرگ رو برای دمیر زندگیش انتخاب کرد
که تا مدتها کسی اطلاعی ازش نداشت.
تنها کسی که میدونست خالم بود و بس. قرار نبود کسی بفهمه. برلین زادگاه خاندانی ماکاتچ بود، اما رومی با همه عشقش به این شهر مجبور شد ازش دور شه. از طرف هیولایی به نام هانا اولریش. اما
اتفاقی افتاد؟
یه روز کسی در خونهشو میزنه. رومی میره در باز میکنه و میبینه بیچاره
هانا اولریش؟
مثل یه روح ناگهان ظاهر شده. معلوم نبود رومی بخت برگشت رو چطور پیدا کرده بود. بعدش هر روز اونجا بود.
با همون تسلط همیشگیش.
دلیل ترس مادرت از اونو نمیفهمم.
قصه دردناکش رو از کریستی واندوف، یکی از همرزمان مادرم، شنیدم.
کریستی واندوف،
نوشتن اسمش کمکی بهتون نمی کنه. 4 سالی میشه که مرده. هانا در زندان همبند مادرم، بعد به طور ناگهانی قدرتی رو میونه زندانی به دست آورد. به گفته یه کریستی واندوف، هانا اولیش همیشه زنی ترسناک بود، اما هیچ وقت کسی پی به دلیل ترفیع ناگهانیش در بند سیاسی اون نبود. نفوذ و قدرتش به شکل غریب اونقدر زیاد شد که حتی روی مقامات زندان هم تأثیر گذاشته بود.
چه ماجرایی بینشون بود؟ مادرت و
اون ریش اهل آلمان غربی بود، از خانواده متمول و قدرتمند. مامور امنیتی توی سفری که به لایپزیگ داشت دستگیرش میکنه. جور جاسوسی.
چرا به لایپزیگ رفته بود؟
چیز زیادی نمیدونم، اما اون چه شنیدم اینه که ظاهرا برای خرید یه تابلوی گرون قیمت از یکی از اقوام میشه. شاید ندونید، اما هانا تصویرگری کم نظیره و گویا صاحب یه مجموعه قدیمی هم هست.
ماجرای مادر تو هانا هم به همین موضوع مربوط میشه؟
هانا به همه نقاط ضعف مادرم آگاه بود. زن ترسناکی.
کارم تموم نشده موریت. ممنونم موریت، دریافت شد. متاسفانه باید اینجوری ترک کنیم. شاید بشه جای دیگه ای رو برای ادامه صحبتمون پیدا کنیم. گارسون، صورت صحبت من.
شما برق جنون فرمان کشن، تخت ها در هم می شکنند، امپراتوری ها به لرزه می افتند. بگریز به شرق پاک تا بچشی هوای پدر سالاری را. در پرتو عشق و باده و آواز است که چشمه خیز جوانت میکند.
از برنامه فیلم دیدنتون حذف کنین شارلو.
همیشه همینطوری شارلو، میبینی؟
آخه چرا ورونیکا؟
باور کن بهتون بیشتر خوش میگذره.
اصلا مامان خوبی نیست.
اینو دیگه هیچکی باور نمیکنه کرینا.
تا فردا شب نظرت عوض میشه، مطمئنه.
اگه نیام به نفع خودشه شارلو، برای خاطر خودش میگم.
حرف دستان هم زیرکانه نیست ماما.
کی خواست حرف زیرکانه بزنه بچه؟
میبینی شارلوت، به راحتی تو تو انداخت زمین من.
راست میگه دیگه ورونیکا، اگه بخوام داوری کنم باید دلیل تو خیلی واضح برام بگی.
پس حالا اینجا یه محکمه هست.
مثلا.
خب چی داری برای گفتن؟
من به حل حول خوردنش معترض میشم. نمیتونم ببینم یه بغل چیز میذاری به درد نخور و میریزه تو شکمش. نمیتونم ببینم و چیزی نگم و از طرفی نمیتونم هم نبینم.
اینو دیگه نمیشه کارش کرد کرینا.
آخه فقط برای یه شبه.
یه شبه ها؟ کافیه همین حالا ببرم طبقه بالا تا انبار مهماتش رو از نزدیک ببینی شارلوت. دود از کلت بلند میشه.
تو پیداشون کردی ماما؟
این نوع از تفحص مربوط به شغلمه دختر.
اقتضای کارت نه؟ بریمه
بله
خیلی
یه جوری
راستش میکنم. الو؟ الو؟ چی شد؟ جواب نداد؟
انگار خطا به هم ریختن.
گمونم تا یه ساعت دیگه سر کله مدیرش هم پیدا شه.
خوبه تا اون وقت شاممونم آماده است.
کله پوکا هنوزم تو خیابونه.
خوشبختانه امروز رئیس منو از این یکی معاف کرد. زحمتش افتاد به گردن مدیر.
ولی این آقای امروز به زحمت افتاده به بعضیا خیلی.
کارینا، کاری نکن که دیگه هیچ چیزی بهت نگم.
شارلوت،
بهت میگفتم ورونیکا، یعنی قرار بود که سر میز شاملم کنی.
حالا میفهمم.
موریس تازه سه روز قبلش پیشنهاد.
این بهترین خبری که تو این مدت اخیر شنیدم. خدای من، چرا نمیایم بغلت کنم عزیزم؟
خب حالا که اینو فهمیدی، اومدنت به سینما سر جای خودش میمونه.
چطور؟
خب آخه مورید سممونه دفت کرده.
یه شب هم که هزار شب نمیشه، خوردن انواع خوراکی آزاده.
خیلی خب، به این شرط که انتخاب فیلم با من.
آه ماما، انتخاب تو اغلب حوصله سربر از آب در میاد.
ورونیکا، دخترت پروفسور دیوانه رو انتخاب کرده؟
خود ماما هم شیفته ادی مورفیه.
از این فیلم شریف خوبی نشنیدم. تازه شوخی‌های کلامیش هم مناسب سن تو نیست.
ماما من 17 سالمه.
آره اما 18 ساله.
من درخشش رو پیشنهاد میکنم. جفری راش توش محشره.
آهان، آره دربارش خوندم، کلی نقد خوب داره. داستان یه پیانیست استرالیاییه که با مشکلات روانی که داره.
من میرم طبقه بالا تو اتاقم، وقت شام شد صدام کنیم.
الو الو، غلط نکنم باید موریتس باشه.
امیدوارم نخواد بگی که قراره دیر سر بیاد.
تو که روال کاریمونو میدونی، باید بره اداره گزارششو بنویسه، امضای تاییدیه رو بگیره و خلاص. فکر کنم یه ساعت و نیم دیگه اینجاست.
امروز بهم گفته که نشونی حالا اولشو گیر آورده برات، نه؟
آره، وقتی بعد قرارم با کنراد رسیدم اداره رو میزم دیدمش.
چقدر احتمال میده پیرزنی که روی صندلی چرخدار نشسته بتونه مرشم باشه؟
سر نخوا، انگیزه. ما با این هست که پیش میریم، مگه نه؟
اونقدی هست که مزمون جلوش بده؟
هانا اولیش در هنر تصویرگری کم نظیره. توی زندان منبع لایزالی مثل رومی ماکاتش رو پیدا کرده بوده. ماکاتش معتاد به نوشتن بوده و وقتی که نمی نوشته خودش رو به در و دیوار می زده. نوشته های اونم از فرط پرباری شگفت‌انگیز و جادویی بودن. هانا با خودش فکر کرده بود که بالاخره جفت حرفه خودش رو پیدا کرد.
اون که رومی بنویسه و هانم تصویرگری کنه، نه؟
و به نشر سانزی در وین برسونه که متعلق به پسرشه.
ولی انگیزه ی اون اتفاق که منجر به مرگ رومی شد چی؟ تو اینجا که هیچ توجیهی نداره.
هانا توی زندان رومی رو زیر سلطه خودش میگیره.
زنی سخت مثل ماکاته جو.
رومی به نوشتن اعتیاد داشته. اما کاغذ در اختیارش نبوده. هانا برای نوشتن بهش کاغذ میرسونه، اما قراری هم باش میذاره.
احتمالاً یه قرار کاری.
توی اولین قرار ازش میخواد تا شعر گینگوی دوبرگی گوته رو بازنویسی کنه و تبدیلش کنه به اثری مخصوص نوجوان.
و اون میپذیره؟
راه دیگه ای نداشته. شاعر توی این شعر خودش رو مثل برگ درخت گینگو دو پاره جدا و در عین حال یگانه میدونه.
درخت گینگو رو تو وایمار دیدم.
گینگو گیاهی که توی قرن 18 هم از آسیا به اروپا آوردنش. تو درست گفتی، اولین بار در زادگاه گوته توی وایمار کاشتنش. گینگو امروز مثل خود گوته نماد شهر وایمار محسوب میشه.
پس این شاهکار از داخل زندان به بیرون راه پیدا کرد و به چاپ رسید، نه؟
این آغاز استثمارگری هانا اولریش بود
و ادامه پیدا کرد.
گفتم که گینگوی دوبرگی اولش بود و این. اجازه بده بعد از رو بخونمش. اگر جهان فرو ریزد حافظا، با تو تنها با تو میخواهم هم آورد باشم. رنج و لذت بر ما همزادان یکسان باد، به سان تو عشق ورزیدن و باده نوشیدن باید که فخر زندگی من باشد.
این شعره؟
حافظنامه از دیوان گوته.
و این سفارش بعدی بود؟
یکی از سفارش های بعدی، در واقع آخرین سفارش توی زندان. این اثر اوج نگارش رومی ماکاتج محسوب می شد و هانا برای به اتمام رسیدنش لحظه شماری می کرد. اما در همون اثنا در کمال ناباوری رومی از زندان آزاد می شه و هانا همچنان توی زندان می مونه. رومی پنهانی و با کمک یکی از زندانبانا نوشته ها رو خارج می کنه. این در حالی بوده که هانا تهدیدش کرده بوده.
حالا دارم می فهمم.
اما این همش نیست شارلوت. رومی بعد از ماجرای فروریزی دیوار برلین بی اون که به کسی اطلاعی بده برای ادامه زندگیش به روتنبرگ میره.
چون دور بوده قابل حدس نبود.
کاملا درسته. اما هانا که از زندان بیرون اومده بوده اونجا پیداش میکنه.
خب چطوری؟
با نفوذی که داشته. احتمالا از طریق آدماش توی اداره پلیس یا بیمه همگانی مثلا. دوباره همون ماجراهای زندان شروع میشه. انواع خشونت‌های هانا و احتمالاً تهدیدهای مختلفی که کسی از جزئیاتش چیزی نمید.
من اگه دوست بودم فرار میکردم.
کاری که رومی کرد. و اینجا بود که به قول خودش توی یکی از یادداشتاش هجرت به شرق گوته رو زندگی کرد. بازگشت به مبدأ، به جایی که آغاز کردیم، به محل تولد،
برلین.
رومی توی برلین سعی کرد هیچ ردی از خودش باقی نذاره. همون وقت بود که هانا در یه تصادف یکی از پاهاشو از دست میده و روی صندلی چرخدار میشینه. اما میشه حد زد که یه بار دیگه توی برلین پیداش کرده.
و چند شب قبل آقای محموز رو میفرسته تا در ازای اون چه بهش نداده دست نوشته هاشو با خودش بیاره. نه؟
و نتیجه این که
هانا اولیش میتونه همون مجرمی باشه که دنبالشی.
خیلی مشتاقم که خونش رو ببینم. کنراد از طرف یورگن کوهلر میگفت که خونه بزرگ و پر از اتاقه، مثل یه موزه مجلله.
پس باید خودتو برای دیدن خونه عجیب و غریب دوشیزه هاویشون ماماده کنی.
گفتی غریب؟ بذار یه چیز غریب رو بهت نشون بدم شارلوت. تو دست نوشته های رومی چیزی هست؟
منظورت همون کتابیه که داشته می نوشته؟
نگاه کن. میبینی؟ توی حاشیه این صفحه خیلی کمرنگ اومده.
با مداد نوشته سه حرف ام اف کی. یه تاریخ هم زیر همشون هست.
اینجا هم اومده و اینجا. نگاه کن بازم هست.
باید معنی داشته باشه.
به همه داشته همون دوباره نگاه کرده اما به چیزی نرسیدم.
اما یه چیزی باید باشه ورونیکا.
امروز به یورگن کوهلر زنگ زدم و باهاش مطرح کردم.
یقین دارم که گفت چیزی نمیدونه. نه،
لحنش جوری بود که انگار داره طرف نمیره، انگار سعی میکرد یه چیزی رو پنهان کنه. باید بفهمم. الو،
سرباز رستروم.
بفرمی.
من کلاس دیتریش هستم، صدفان ارشد پلیس جنایی.
چیزی شده صدفان دیتریش؟
متاسفانه برای بازرس موریتس منهارد اتفاق بدی افتاده.
زخمی شده؟
تو راه بیمارستان تموم کردن.
ورونیکا چی شده؟ ورونیکا خوبی؟ ورونیکا